آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افغانستان خواست صدور حکم اعدام را متوقف کند. در اروپا رهبران چندین کشور سال روز پایان جنگ جهانی اول را گرامی داشتند. و شماری از نوزادان در ازبکستان به ویروس HIV مبتلا شدند. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد چهارشنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 22 آبان ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 12 نوامبر 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز را پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز می کنیم و امیر زمانیفر ابتدا ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهد.
شب بخیر. سرپرست بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواست که به اعدام ها در آن کشور پایان دهد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست کم 5 متهم در افغانستان طی روزهای اخیر ابراز ناخرسندی کرده. به گفته خانم پیلای، نارسایی‌های موجود در پلیس و دستگاه قضایی افغانستان می‌تواند خطر بروز حوادثی ناگوار در دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، خواست جلوی صدور حکم اعدام را بگیرد. در اروپا رهبران چندین کشور جهان 90مین سال پایان جنگ جهانی اول را گرامی داشتند. در فرانسه رهبران قدرت‌هایی که در جنگ جهانی اول حضور داشتند در محلی به نام وردون که در سال 1916 نبردی به همین نام در آنجا در گرفت گرد هم آمدند. در این منطقه 300,000 فرانسوی و آلمانی در جریان نبردی 11 ماهه کشته شده بودند. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، کشوری که برگزاری مراسم را بر عهده داشت، طی سخنانی یاد همه جانباختگان جنگ جهانی اول را گرامی داشت. در لندن مردم با حضور 3 از بازماندگان جنگ جهانی اول در 11 ساعت از 11 روز از 11 ماه پایان جنگ 2 دقیقه سکوت کردند. 43 کودک ازبک که بیشتر آنها نوزاد هستند به ویروس HIV مبتلا شده اند. به گزارش سرویس ازبک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقام ها در حال بررسی این موارد در استان نمنگان در شرق ازبکستان هستند. مرکز تحقیقات ایدز در نمنگان میگوید که این کودکان 1 ماه پیش به ویروس HIV مبتلا شده اند. هنوز مشخص نیست که دلیل ابتلای این کودکان به این ویروس چه بوده است، اما تمامی این نوزادان در 1 بیمارستان بستری بوده اند. رسانه‌های ازبکستان تاکنون در این مورد گزارشی منتشر نکرده‌اند. در بیمارستان‌های قزاقستان و قرقیزستان طی سال‌های اخیر مواردی از شیوع بیماری ایدز در میان کودکان مشاهده شده است. به گفته مسئولان پلیس پاکستان، یک بمبگذار انتحاری خود را در بین جمعیت در شهر پیشاور منفجر کرد. به گزارش تلویزیون دولتی در این انفجار دست کم 3 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. ایالت سرحد پاکستان که این انفجار در مرکز آن روی داد، در چند ماه اخیر صحنه درگیری‌های ارتش با قبایل طرفدار طالبان بوده است. در هنگام انفجار 25,000 نفر سرگرم تماشای مراسم اختتامیه مسابقاتی بودند که برای نشان دادن آرامش و ثبات در این ایالت برگزار شده بود. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، روز گذشته موافقت کرد که بخشی از تحریم سوختی علیه نوار غزه برداشته شود تا سوخت لازم به تنها نیروگاه برق منطقه برسد. اسرائیل هفته پیش در پی پرتاب راکت از طرف شبه نظامیان حماس ارسال سوخت به نوار غزه را قطع کرده. در پی درخواست تونی بلر، نماینده گروه 4 برای مذاکرات صلح خاورمیانه، دولت اسرائیل با برداشتن بخشی از تحریم‌ها موافقت کرد. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. در تأسیسات الکبار در سوریه آثاری از اورانیوم دیده شده. آیا سوریه هم به سوی هسته‌ای شدن می‌رود؟ گزارش داریم در همین زمینه. گفتگو و بحث باز هم درباره برنامه هسته‌ای ایران. مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در پاریس در این باره به رایزنی می‌پردازند. سرانجام عشا مؤمنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی، پس از 28 روز از زندان اوین آزاد شد. در این زمینه هم گزارش و گفتگویی داریم.
من فکر میکنم خردمندانه همین بود که با تبدیل قرار بازداشت موقت به فسیقه از زندان آزاد شد.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگار مقاله‌ای نوشته در نشریه علمی فارین افرز یا امور خارجی بریتانیا که وزیر خارجه این کشور خواندن این مقاله رو به همه توصیه کرده. همچنین می‌پردازیم به انتخاب نخستین مرد سیاه‌پوست به ریاست جمهوری آمریکا و نگاهی به تاریخ مبارزات مدنی سیاه‌پوستان در این کشور. و البته در سال روز زاد روز نیما یوشیج پدر شعر نوی فارسی گزارشی هم داریم در همین زمین. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه‌شب. در نمونه‌هایی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محل تأسیسات الکبار در سوریه برداشتند، آثار اورانیوم وجود دارد. در وین دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری‌ها گفتند که با توجه به همراهی اورانیوم با مواد دیگری که در الکبار یافته شده، لازم است درباره فعالیت‌های اتمی دولت سوریه به بررسی‌های بیشتری پرداخت. این تأسیسات را اسرائیل در شهریور ماه پارسال بمباران و ویران کرد. آرمان مصطفی گزارشی دارد در همین زمینه.
این دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس گفتند از آنجا که اورانیوم یافته شده در الکبار نه به حالت طبیعی بلکه فراوری شده بود، می‌تواند به نوعی برنامه اتمی ارتباط داشته باشد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تیر ماه گذشته از محل این تأسیسات دیدار و نمونه برداری کردند. به گفته یکی از این دیپلمات‌ها، آثار اورانیوم به آن اندازه نیست که از روی آن بتوان به نتیجه‌ای رسید، ولی مایه نگرانی هست، به ویژه هنگامی که کنار مواد دیگر یافته شده در نمونه‌های هوا و زمین قرار گیرد معنی‌دار می‌شود. ایالات متحده می‌گوید تأسیسات اتمی الکبار که با همکاری فنی کره شمالی در دست ساختمان بود، می‌توانست پلوتونیوم تولید کند که ماده اصلی برای ساختن سلاح هسته‌ای است. دولت سوریه این اتهام را تکذیب می‌کند. دولت سوریه در توضیحات اولیه خود گفته بود که برنامه اتمی آن کشور به تولید ایزوتوپ‌ها برای مصارف کشاورزی و پزشکی در یک راکتور کوچک 27 کیلوواتی محدود می‌شود و آثار اورانیوم ممکن است بر اثر بی‌توجهی از این راکتور به تأسیسات بمباران شده منتقل شده باشد. ولی اکنون دیپلمات‌ها در وین می‌گویند همراهی آثار اورانیوم با ترکیبات دیگر این توضیحات را بی‌اعتبار و بازرسی‌های بیشتر را ضروری می‌کند. و باز به گفته همین دیپلمات‌ها، آنچه در سوریه یافته شده به آن اندازه اهمیت دارد که به نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش شود. این نشست قرار است اوایل آذر ماه آینده آغاز شود. به این ترتیب فعالیت‌های اتمی دولت بعثی سوریه نیز پس از رژیم کمونیستی کره شمالی و حکومت اسلامی ایران در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم. و در گزارش دیگر، مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 برای تصمیم گیری درباره برنامه اتمی ایران رایزنی می‌کنند و روز پنجشنبه در این زمینه گفتگوهای تازه‌ای را انجام می‌دهند. گزارشی داریم از نیوشا بخراتی.
در نشست پاریس، مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه بریتانیا، روسیه، آمریکا، چین و فرانسه همراه با آلمان حضور خواهند داشت. قرار است در این نشست آخرین تلاش‌ها برای حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران بررسی شود. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در نشست یاد شده حضور خواهد یافت. گروه 5 به علاوه 1 تلاش می‌کند تا ایران را به دست کشیدن از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند. این فعالیت‌ها کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد. گروه 5 به علاوه 1 بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده و از تهران خواسته است تا فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را متوقف کند. خاویر سولانا که نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را در مذاکرات با تهران بر عهده دارد، خواستار پاسخ شفاف تهران به بسته پیشنهادی غرب است. ولی مقامات ایران بدون ارائه پاسخ روشنی به این تقاضا، خواستار انجام مذاکرات بیشتر شده اند. آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این فعالیت‌ها را در راستای تولید برق معرفی می‌کند. پنج کشور عضو دائم شورای امنیت که در گروه 5 به علاوه 1 نیز حضور دارند، تاکنون 4 قطعنامه علیه ایران به تصویب رساندند. آخرین قطعنامه کمتر از 3 ماه پیش به تصویب رسید که بدون اعمال تحریم‌های تازه، خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود. اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با مخالفت جدی از سوی کشورهای چین و روسیه روبرو شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ماه گذشته گفت که تحریم‌های جدید به گفته او غیر سازنده است. از سوی دیگر چین نیز که همچون روسیه مراودات بازرگانی گسترده‌ای با تهران دارد، خواهان پیگیری پرونده اتمی تهران از راه مذاکره شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از 28 روز بازداشت که 25 روز آن در زندان انفرادی سپری شد، سرانجام عشا مومنی، دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. عشا مومنی در حال تهیه فیلمی از کمپین 1,000,000 امضا در چارچوب پایان نامه دانشگاهیش دستگیر شده بود. همکارم محمد رضا کاظمی درباره آخرین وضعیت عشا مومنی با چند کارشناس و وکیل او به گفتگو نشسته است. ابتدا صدای محمد علی دادخواه، وکیل خانم مومنی را میشنویم.
آخرین تصمیمات دادسرای انقلاب حاکی از اون بود که با قرار وثیقه 200,000,000 تومانی از زندان آزاد بشه. باید هم تفهیم اتهامی که به ایشون کردن اختلاف امنیت کشوره که بر این مبادی باید در دادگاه با ایشون به بررسی پرونده پردازیم و نهایتاً از حقوقشون دفاع بشه. بنابر عرف تصمیمات قضایی باید ایشون بتوانه به راحتی به تحصیلاتش ادامه بده تا هنگامی که دادگاه تعیین وقت میکنه در دادگاه حاضر بشه. من فکر میکنم خردمندانه همین بود که با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه از زندان آزاد شد و شاید این کار کمی با تأخیر انجام گردید.
خب آقای دادخواه، علت اتهامی که بهشون وارد شده تهیه فیلم از کمپین 1,000,000 امضا است، درسته؟
مقامات قضایی معتقدند که این مباحثاتی که در اون زشته، اون مصاحبه هایی که شده، مطالبی رو بیان داشتن که به ضرر جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر میشه. هرچند باید این سوال رو متواتر کرد که هنوز این فیلم ها به نمایش در نیومده و نهایتاً هیچ فعل مثبتی انجام نشده است. با این حال فعلا نظر بازپرس برای این مبادی استوار بوده.
تا جایی که ما شنیدیم احتمالاً تا یه هفته 10 روز آینده مسئله ممنوع الخروج بودن خانم مومنی حل میشه. آیا این موضوع صد داره؟
قاعده اینه که این طور باشه، چون نهایتاً وثیقه گرفتن و هر گاه که لازم باشه ایشون به دادگاه خواهد آمد.
پیشبینی شما چیه؟ احتمالاً چه مجازاتی رو برای موکلتون در نظر میگیرن؟
من فکر می‌کنم به راحت این موکل دانشجوی من رو تایید خواهم کرد، چون اتهامی نیست که اون رو محکوم بکنن.
کمپین 1,000,000 امضا حرکتی است که از سوی تعدادی از زنان ایرانی در سال 1385 خورشیدی آغاز شد و هدف از آن جمع‌آوری امضا برای مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز در قبال زنان و درخواست برای لغو این قوانین است. حق برابر برای زنان در ازدواج، طلاق، لغو چند همسری، حق دیه و ارث برابر برای زنان از جمله خواسته‌های این کمپین است. عشا مومنی به خاطر مصاحبه و تهیه فیلم از اعضای این کمپین بازداشت شد. خدیجه مقدم، یکی از اعضای این کمپین، چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره محتوای فیلم‌های تهیه شده توسط عشا مومنی چنین گفته بود:
فیلم هم چیزی نیستش که اولا با اصلا داده صورتی صحبت نکرده. یکی از اون کسایی که باش مصاحبه کرده، از زندگیش و از فعالیتش فیلم تهیه کرده، خود من هستم که واقعا میدونم که این با همه کسایی که مصاحبه کرده همه از فعالین مدنی هستن و هیچ صحبتی غیر از فعالیت خودشون نکردن و اتفاقا این خیلی برای ما خوبه که در امریکا بدونن که زنای ایران چقدر فعال هستن، چقدر امکانات دارن که پیش برن، ببینن واقعا در ایران طالبان حاکم نیست، ما مثل زنای افغانستان در دوران طالبان نیستیم که فعالیتی نداشته باشیم، همه تحصیل کردن، همه تحصیلات لیسانس به بالا هستن، چه جوان چه میانسال چه مسن.
اما در سالهای گذشته ده‌ها تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در ایران بازداشت و یا به حبس و شلاق محکوم شدند. دلیل حساسیت نظام جمهوری اسلامی به این کمپین و برخورد شدید با آن چیست؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و و نویسنده در پاریس.
به خاطر اینکه در این حال که داره یک حرکت کاملا قانونی میکنه، کمپین با خواسته های برابری خواهی خودش در واقع در تضاد قطعی قرار میگیره با قوانین مسلط، و این قوانین که قوانین ضد زن هستن و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی هستن به نام مذهب اعمال میشن و طبعا هر گونه حق خواهی در یک رژیمی که مذهب رو ایدئولوژی خودش کرده در حقیقت یک اقدام براندازانه تلقی میشه. خب تمام این فشارها به خاطر اینه که زنها رو وادار به سکوت بکنن، این کمپین ها رو به شکست بکشونند، ولی من فکر میکنم که اینطوری نخواهد شد، به خاطر اینکه تضادی رو که کمپین روش انگشت میگذاره یک تضاد ایدئولوژیک است که تمام جامعه ایران رو در بر میگیره. وضعیت در ایران نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگار مقاله‌ای در آخرین شماره نشریه علمی فارین افرز یا امور خارجی بریتانیا نوشته که دیوید میلیبند وزیر امور خارجی بریتانیا در وبلاگ خود مطالعه اون رو توصیه کرده. شهران تبری همکارم شمعی از مقاله اکبر گنجی و اظهار نظر دیوید میلیبند را بازگو میکند.
سلطان امروز نام مقاله است از اکبر گنجی درباره ساختار حکومت ایران که در شماره اخیر مجله معتبر و علمی فارن افرز چاپ آمریکا منتشر شده است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در وبلاگ شخصی خود می نویسد: در سفری که در آن 11 ساعت پرواز داشتم این مقاله را مطالعه کردم و خواندن آن را به تمام کسانی که می خواهند سیاست ناروشن و پیچیده ایران را بفهمند توصیه می کنم. اکبر گنجی در این مقاله از مدل مکس وبر، جامعه شناس اوایل قرن 20، برای تعریف انواع دیکتاتوری ها استفاده کرده و ساختار حکومت ایران را ساختاری سلطانی می‌خواند که در آن به زعم مکس وبر علارغم وجود نهادهای مختلف سیاسی یک فرد یعنی سلطان تسلط کامل و نهایی بر تمام این نهادها دارد. اکبر گنجی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نماد سلطان در حکومتی سلطانی می‌خواند و به طور بسیار منسجم و منظم با دلیل و برهان و همچنین با ذکر وقایع نشان می‌دهد که چگونه آقای خامنه ای در واقع سر نخ تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای را در ایران به دست خود گرفته. بسیاری از نکاتی که اکبر گنجی در مقاله 6500 کلمه خود به آن اشاره می کند شاید برای کسانی که مسائل سیاسی ایران را از نزدیک و به دقت دنبال می کنند ناآشنا نباشد. آنچه این مقاله را در خور توجه سیاستمداران و متفکران سیاسی می کند پیوستگی و مستند بودن بحث و نظریه پردازی اکبر گنجی است. شاید به همین خاطر است که دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا آن را روشن کننده تصویر در هم پیچیده سیاست ایران می‌خواند. اکبر گنجی می‌گوید گناه مشکلات ایران را به گردن احمدی نژاد انداختن به معنای آن است که با برکناری او از ریاست جمهوری مسائل ایران نیز حل خواهد شد، در حالی که چنین نیست و به عبارت دیگر ریشه و زیربنای این مشکلات در ساختار حکومت ایران و قدرت سلطانی خامنه است. وزیر امور خارجه بریتانیا به بازدید کنندگان از وبلاگ خود میگوید از سایت اکبر گنجی مخالف سرشناس ایران دیدن کنید. میلیباند بنویسد اظهارات اکبر گنجی درباره احمدی نژاد بسیار روشنگرانه است و جای تاسف دارد که دولت ایران به تئوری توطئه دامن میزند. اما او میافزاید اهمیتی که توده مردم ایران به آموزش و آگاهی داشتن از مسائل خود دارند جای امیدواری زیاد باقی میگذارد. با این حال او تغییر در ایران را مقوله‌ای بلند مدت خوانده، مسائل منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران را جزء مسائل کوتاه مدت می‌بیند. او می‌نویسد روش ما هموار کردن ناهمواری هاست، یعنی تأکید بر هزینه عدم همکاری ایران با قطعنامه‌های پیشین و کنونی سازمان ملل و نادیده گرفتن قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای. تأکید ما بر منافع تغییر سیاست از سوی ایران است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
19 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است. پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته پیش نه تنها سیاه‌پوستان آمریکایی را حیرت زده کرد، بلکه این پیروزی ناباوری بسیاری از سیاه‌پوستان آمریکایی را نیز به همراه داشت. بیشتر سیاه‌پوستان آمریکایی بر این باور بودند که شاهد حضور یک رئیس جمهوری سیاه‌پوست در آینده نزدیک نخواهند بود. نادر وکیلی نگاهی دارد به تاریخ مبارزات مدنی سیاه‌پوستان که توسط مارتین لوتر کینگ آغاز شد و به نظر بسیاری اکنون رویای سیاه‌پوستان آمریکایی توسط باراک اوباما تحقق یافته است.
هنگامی که مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا سخنرانی مشهور خود را در سال 1963 تحت عنوان I have a dream یا من رویایی دارم ایراد کرد، آرزو و خواست او از ایجاد حقوقی برابر میان نژادهای گوناگون تجاوز نمی کرد. او می خواست کشورش جایی باشد که مردم قضاوت خود را نسبت به دیگران بر اساس شخصیت انسانها بگذارند و نه بر اساس رنگ پوست آنها. در آن هنگام، یعنی 45 سال پیش، برای بخشی از آمریکایی‌ها که بیش از 300 سال توهین و تحقیر را تجربه کرده و توسط بسیاری از سفید پوستان به بردگی کشیده شده بودند، داشتن چنین رویایی هدفی والا و مقدس محسوب می‌شد. اما تاریخ سیاه پوستان آمریکا گرچه تاریخی پر از تلاش بود، موفقیت‌های چندانی را به بار نیاورده بود. نظام بردهداری و گرچه در اواخر قرن 19 هم لغو شد، اما یک قرن دیگر طول کشید تا قانون جدایی سیاه پوستان از سفید پوستان در مجامع عمومی ملغا گردد. در آن هنگام و به ویژه سیاهان جنوب آمریکا توسط سفید پوستان به دیده تحقیر نگریسته می شدند و از حقوقی همچون داشتن خانه محروم بودند. این قشر از جامعه با کوچکترین تخلف توسط پلیس به اشد مجازات محکوم می شد و کوکلوس کلان که یک گروه نجات پرست سفید بود با اعمال وحشیانه خود سیاه پوستان آمریکایی را وحشت زده و هولناک می کرد. نخستین پیروزی سیاهان آمریکایی در سال 1954 و هنگامی که دیوان عالی آمریکا جدایی سیاهان و سفید پوستان را در مدارس غیرقانونی اعلام کرد به دست آمد. پس از این پیروزی بسیاری از تبعیض‌های دیگر نیز یکی پس از دیگری غیرقانونی اعلام شدند. اما این پیشرفت‌ها کند بود و بسیاری از تابلوها که هنوز جدایی میان دو نژاد را تشویق می‌کرد به ویژه در جنوب ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خورد. در سال 1955 یک زن سیاه پوست به نام روزا پارک در مونتگومری آلاباما از اجرای دستور راننده اتوبوسی که از وی خواسته بود جای خود را به فرد سفید پوستی بدهد خودداری کرد و جرقه جنبش حقوق مدنی آمریکا را ناگهان شعله ور ساخت. این جنبش که ابتدا با اعتصابات و خواستهای مبنی بر شرکت در انتخابات از سوی سیاه پوستان آغاز شد، در سال 1963 با راهپیمایی بزرگ و تاریخی مارتین لوتر کینگ و با سخنرانی مشهورش به اوج خود رسید. The promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. گرچه ممکن است به سرزمین موعود نرسم، ولی آن را دیدم. اما امشب می‌خواهم بدانید که ما به عنوان مردم به زودی به سرزمین موعود خواهیم رسید. و حالا پس از 45 سال اوباما در شب پیروزی خود و ضمن ادای احترام به رهبر جنبش مدنی آمریکا تنین سخنان مارتین لوتر کینگ را در خود داشت. The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even in one term. But America, I have never been more hopeful. راهی را که در پیش داریم راه دراز و دشواری است. ما ممکن است در یک سال و یا حتی در یک دوره به هدف خود نرسیم، ولی من هرگز در زندگیم تا این حد نسبت به آینده امیدوارتر نبودم و امشب می دانم که ما به مقصد خواهیم رسید. من قول می دهم که ما به عنوان یک ملت به هدف خود خواهیم رسید. برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار در سراسر کشور این دو فرد نماینده تحقق ارزش‌های آمریکا هستند. ارزش‌هایی که در بیانیه اعلام استقلال آمریکا حک شده است. همه انسان‌ها با حقوق برابر خلق شدند.
پس از گزارش نادر وکیلی به نیما یوشیج می‌پردازیم. 111 سال و به روایتی 113 سال از زادروز علی اسفندیاری بلند آوازه با نام نیما یوشیج می گذرد. مردی که بیگمان پایه‌گذار پیر و سالار و پدر شعر نوی فارسی است. علیرضا طاهری گزارشی دارد در همین باره.
وزن و موسیقی جانمایه شعر نیماست. نیما خود می گفت صدای امواج دریا موسیقی طبیعت است و شعر نیز باید با موسیقی طبیعت هم نوا باشد. تأکیدات نیما بر موسیقی و موسیقی کلام بسیار فراتر از اینها می رود. اما موسیقی و سروده های نیما آنچنان که برازنده یکدیگر باشند هنوز در هم نیامیختند. هرچند نمونه هایی از تلاش در این راه را می توان به دست داد. ملکوتی محمد رضا شجریان نمونه دیگری از تلاش در راه آمیختن موسیقی با شعر نیما را روانشاد فرهاد مهراد خواننده و فریاد کننده رنجهای جوانان ایرانی در دهه های اخیر در قطعه برف عرضه کرد.
در پا بیهوده فرمه نشدن قرمزی رنگ نینداخته بیهود بر دیوار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرده روشنین مرده بردی همه کارش آشود بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار
فرهاد و برف و نیما و تازه ترین تلاش برای آمیختن موسیقی و سروده های نیما را دختری نوجوان با آوای دلنشین عرضه کرده است. مریم معین ساکن دبی می تراود مهتاب
می تراود مهتاب می درخشد شبتاب نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسلی قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکنم گران با من استاد سهر سو میخواد از من که از مبارک دم او باورم این بام به جان باخت را بلکه خبر در جگر لیکن خاری.
نیما یوشیج روز 13 دی ماه سال 1338 به علت ذات‌الریه در تهران درگذشت. پیکر نیما را در سال 1373 به زادگاهش یوش روستایی در نزدیکی شهر نور استان مازندران بردند و به خاک سپردند. گزارشی بود از علیرضا طاهری. 29 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب به پایان میرسد و پس از آن بخش دوم را با خبرها آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است. در بخش دوم مجله نیمه شب همکارم امیر زمانیفر ابتدا گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. مقام ارشد بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته است که به اعدام‌ها در آن کشور پایان دهد. ناوی پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست کم 5 محکوم در افغانستان طی روزهای اخیر ابراز ناخرسندی کرد. به گفته خانم پیلی، نارسایی‌های موجود در پلیس و دستگاه قضایی افغانستان می‌تواند خطر بروز حوادثی ناگوار را در دستگاه قضایی در پی داشته باشد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست با صدور فرمانی جلوی صدور احکام اعدام را در این کشور بگیرد. مراسم یادبود 90مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول روز سه‌شنبه در فرانسه با حضور رهبران چند کشور اروپایی برگزار شد. در فرانسه رهبران قدرت‌هایی که در جنگ جهانی اول حضور داشتند در محلی به نام وردون که در سال 1916 نبردی به همین نام در آنجا در گرفته بود گرد هم آمدند. در این منطقه 300,000 فرانسوی و آلمانی در جریان نبرد 11 ماه کشته شدند. سعید مرتضوی دادستان تهران از طرح نصب دوربین‌های مداربسته در مکان‌های عمومی دفاع کرد و آن را دیدبانی اماکن تجاری و بانک‌ها خواند. در ازبکستان 43 کودک ازبک که بیشتر آنها تازه به دنیا آمده‌اند به ویروس HIV مبتلا شدند. به گزارش سرویس ازبک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقام‌ها در حال بررسی این موارد در استان نمنگان در شرق ازبکستان هستند. و به گفته مسئولان پلیس پاکستان یک بمبگذار انتحاری خود را در بین جمعیت در شهر پیشاور منفجر کرد. به گزارش تلویزیون دولتی در این انفجار دست کم 3 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانیفر به دنیای ورزش می رویم با خبرهایی از فریبرز غریب.
مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از 43 سال از مالزی به کشور دیگری منتقل می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا کار خود را از سال 1954 میلادی در شهر مانیل پایتخت فیلیپین آغاز کرد و بعد از 11 سال به کوالالامپور در مالزی انتقال یافت. 46 کشور عضو رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC هستند که مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و سازماندهی فوتبال قاره کهن را بر عهده دارند. در حال حاضر محمد بن حمام قطری ریاست AFC را بر عهده دارد. وی 2 ماه پیش پیشنهاد تغییر مکان کنفدراسیون فوتبال آسیا از مالزی به کشور دیگری را اعلام کرد. طبق اعلام AFC هر 46 کشور عضو این کنفدراسیون تا آخرین روز ماه جاری میلادی نوامبر فرصت دارند درخواست خود را برای استقرار محل AFC اعلام کنند. مجمع عمومی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 8 ماه مه سال میلادی آینده درباره میزبان بعدی مقر AFC تصمیم گیری خواهد کرد. تا کنون کشورهای قطر، تایلند، استرالیا، امارات و سنگاپور خواهان میزبانی مقر AFC شدند. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با امارات از روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در تمرین روز سه‌شنبه 20 بازیکن حضور داشتند که زیر نظر علی دایی و دستیارانش کارهای آمادگی خود را آغاز کردند. به گفته سرمربی تیم ایران 6 لژیونر اروپایی فوتبال این کشور به اضافه مهرزاد معدنچی بازیکن شاغل در لیگ امارات تا چند روز آینده به سایر اردونشینان اضافه خواهند شد. تیم فوتبال ایران در سومین دیدارش در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 روز 29 آبان در دبی با تیم ملی فوتبال امارات روبرو خواهد شد. تیم تکواندوی دانشگاه آزاد ایران به عنوان قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی کشور صربستان دست یافت. در این پیکارها که با حضور 19 کشور به مدت 2 روز در بلگراد انجام شد، تیم تکواندوی دانشگاه آزاد ایران با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز در سکوی اول ایستاد. بعد از ایران تیم‌های یونان و آلمان در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و تیم ملی تکواندوی بزرگسالان ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در مسابقات جهانی این رشته وارد ژاپن شد. 19مین دوره مسابقات جهانی تکواندو با شرکت بیش از 100 کشور جهان از روز پنجشنبه در توکیو مرکز ژاپن آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
34 دقیقه و 33 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک نوبت میرسد به برنامه صدای شما صدای فردا که جان خاکزاد آن را تهیه و اجرا کرده است و موضوع برنامه هم تصادفات زیاد رانندگی در ایران و جان باختن بسیاری از ایرانیان است.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم توماج تهباز از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو است. توماج سلام.
سلام به تو جان، سلام و روز همه شنونده های رادیو فردا هم بخیر.
در برنامه امروز به روال همیشه به صدای تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا نظرشون رو با ما و با دیگر شنوندگان در میان گذاشتن. بعد میرسیم به وبسایت رادیو فردا. توماج چه داری برای برنامه امروز؟
دو تا نظرسنجی یا به نظر شما یا شما چه فکر میکنید هم با اسما رو داریم براش توی وبسایت رادیو فردا. توی 10 روز گذشته داشتیم یکی درباره این که شما از رئیس جمهور جدید آمریکا باراک اوباما چه انتظاری دارید، و دومین مسئله که از دیروز مطرح شده تو وبسایت رادیو فردا هست که بین تنش میان ایران و غرب و مسئله ایرانی و تورم تو ایران ارتباطی هست؟ اگه این ارتباط وجود داره به نظر شما، البته، یا اگه این ارتباط رو میبینین چه ارتباطی وجود داره؟ این سوالایی بود که مطرح شده بود.
در برنامه شما چه فکر میکنی که خودتو گفتین یک برنامه رادیویی که در حقیقت ما در وبسایت هم داریم.
شما ما چه فکر
شما و ما چه فکر میکنیم؟ دوستان میتونن که پیام هاشون رو که بر روی پیامگیر یا از طریق اسمس برامون میفرستن در وبسایت رادیو فردا برید، اونجا به راحتی میبینید، یک کلیک میکنید و نظرتون رو برای وبسایت رادیو فردا میفرستید یا به سوالشون پاسخ میدید. ولی یک چیزی رو باید اینجا یادآوری کنید.
بله، و اون الان باید نشون میداد جان منظورش اونم اینه که حتما فارسی تایپ بکنید. این مسئله خیلی مهمه. البته خوشبختانه تعداد پیامایی که میگیریم که فینگلیشی یا با حروف لاتین نوشته شدن خیلی کمتره، ولی بازم ازتون خواهش میکنیم هر جور شده فارسی رو تایپ بکنید. سعی میکنیم یک کیبوردی بذاریم که بتونید از روی نوشته های اون، از روی حروف این کیبورد بتونید نوشته هاتون رو بنویسید. امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفته، ولی بازم در هر صورت سعی کنید فارسی بنویسید. مرسی.
و در بحث آزاد برنامه امروز، همونطور که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید، مسئله ایمنی در جاده های ایرانه که متاسفانه با آماری که اداره راهنمایی و رانندگی ایران منتشر کرده تا یه 6 ماه گذشته 13,000 نفر در جاده ها جان خودشون رو از دست دادن. دو شنونده درباره همین موضوع به بحث آزاد میپردازن که بحثی است شنیدنی و از شما دعوت میکنم که حتما به این برنامه گوش کنید. مسائلی مطرح میشه که فکر میکنم که برای رانندگانی که همکنون دارن صدای ما رو پشت فرمون اتومبیل میشنوند میتونه مفید باشه و از حوادث در جاده های ایران بکاهه.
صدای شما صدای فرداست.
خب فکر میکنم حالا وقتشه تا صدای شنونده ها، صدای شنونده های رادیو فردا رو بشنویم.
ولی ما صدای شنوندگان رو لابلای برنامه های خبری هم پخش میکنیم و در این برنامه تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رو با محدودیت زمانی که داریم میشنویم.
گرونی خیلی بیداد کرده تو ایران، اونو اعلام کنید که یه خورده برسن مسئولین به ایران.
نظر من در مورد اعدام ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی داشت.
این دولت اول بیاد جوان ها مملکت رو بره سر کار بذاره تا جوان ها نرن دست مواد فروشی و هزار کار دیگه بزنن، تا نرن دزدی کنن، تا نرن سرقت مسلحانه کنن. در اوج بیکاری این ملت همه جوان ها به اعدام می کنن.
خب صدای شما رو شنیدیم، فقط یه بار دیگه یادآوری کنیم صداهایی که میشنوید، نظرها چه در پیام‌های تلفنی چه در اس‌ام‌اس هایی که خونده میشن یا ایمیل ها یا پیام هایی که یا نوشته هایی که در وبسایت رادیو فردا نوشته میشن، هیچ کدوم الزاما بیانگر نظر رادیو فردا نیسته.
خب دو تا نظر خواهی داشتیم، یعنی همون شما چه فکر میکنید. هفته گذشته بعد از انتخابات آمریکا بود، اول ازتون پرسیده بودیم به چه کسی رأی میدید که نوشته بودید آقای اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا شد که از ژانویه هم کار خودش آغاز میکنه. به هر حال از اون موقع خواستیم بنویسید که شما از رئیس جمهور جدید آمریکا چه خواسته یا توقعی دارید. ده ها نظر اومده بود درباره خواسته ها از رئیس جمهور آمریکا، فرصت نیست همشون رو بخونیم.
یه چند تایشون رو برای
خیلی سریع برای چند تاشون میخونم. تعویق گفتگو با ایران تا انجام انتخابات آزاد، افزایش اجماع جهانی برای تحریم نظام جمهوری اسلامی، حمایت از فعالین مدنی و دفاع از حقوق بشر. یکی دیگه از خواننده های رادیو فردا.com نوشته به نظر من هم مهمترین مسئله که آقای اوباما در ایران دنبال کند مسئله حقوق بشر است. و یکی دیگه از خواننده ها هم نوشته من با آقای اوباما توصیه می کنم که سیاست های غلط سردمداران قبلی کاخ سفید را تکرار نکند و به جهانیان بفهماند که ملت و دولت آمریکا با همه جهان دوست است و این را به واقع نشان دهد و بکوشد که با ایران روابط رو عادی کنه.
و سوال تازه شما چه فکر میکنی وبسایت که درست پس از پخش این برنامه سوال برنامه شما چه فکر میکنی در رادیو هم همین خواهد
بود. البته تو رادیو فردا.com هم از دیروز بوده، در چه هنوز فرصت هست، هفته بعدم حتما دوباره بهش خواهیم پرداخت. سوال اصلی اینه در واقع بین تنش‌ها میان ایران و غرب و مسئله گرانی و تورم تو ایران ارتباطی میبینید؟ اگه میبینید چه ارتباطی میبینید؟ فکر میکنم اینان همین هم
این نیست تقریبا شکلینه. چون ما به نامه 60 اقتصاددان، نامه سرگشادی که خطاب با آقای محمود احمدی نژاد نوشتن، اشاره کردیم و در مورد اون از شنوندگانمون خواستیم که اظهار نظر بکنن که موضوع بحث آزاد برنامه آینده صدای شما صدای فردا خواهد بود که تقریبا شباهتی داره به سوال وبسایت.
شما تلفن راستین بگو تا جلوتر نرفتیم.
20420221124113 این شماره پیامگیر عمومی ماست، یعنی شنوندگان هر چی که دلشون میخواد در مورد هر زمینه میتونن به این شماره تلفن زنگ بزنن. ولی برای پاسخ دادن به برنامه شما چه فکر میکنید باید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com یا اینکه پیامک گیر ما، اسمس گیر ما برای گذاشتن پیغامک های شما.
اون اجازه بده من شماره شو بدم چون فکر کنم تو یادم رفته. 2042-0603-874-150
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. بحث آزادی که به ایمنی در جاده ها اختصاص داره. 13,000 کشته طی 6 ماه گذشته، آماری است که اداره راهنمایی رانندگی ایران منتشر کرده. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارند، ایرنج و محمد، که هر دو آمادگی خودشون رو برای شرکت در بحث آزاد برنامه این هفته اعلام کرده بودند. سوال برنامه شما چه فکر میکنید که تا یه روزهای پیش از رادیو فردا پخش شد، مسئله متاسفانه تلفات زیاد جاده های ایرانه. با ایرنج شروع کنیم. ایرنج، دلیل این تلفات زیاد در جاده های ایران به نظر شما چیه؟
یکی عوامل انسانیه، خطای خود انسانی، خطای خود راننده ها. مسائل بعدیش برمیگرده به ایمنی خودروها، فرسودگی خودروها و مسئله ایمنی جاده ها و نقاط حادثه خیز جاده ها.
محمد، به نظر شما چرا جاده های ایران یکی از پرتلفات ترین جاده های کشورهای جهانه؟
شما الان نگاه کنین، الان مثلا سال از انقلاب ما گذشته، 30 سال که گذشته، 50 سال پیش جاده بندر عباس با اون وسیلای اولیه مثلا بیل کلنگ بوده، اون جاده با اون زیبایی رو ساختن. الان 30 سال اینا دارن کار میکنن، چند تا شرکت با این وسیلای مدرنشون، با پوکرای اوتوماتیک، با فینیشرای کامپیوترشون، با این وسیلای مدرن دارن کار میکنن، توش مونده و نتونستن این جاده بندر عباس دولاین کنن، یعنی دوباندو کنن. کسایی که راننده هستن در سطح ایران، اینا میدونن که حدوداً فکر میکنم 200 یا 300 کیلومتر از این جاده ها بیشتر دوبانده نشده. خب به خاطر همین هسته. ببینین ماشینا فرسوده هستن، ماشینا قدیمی هستن، ماشینا که جدیدن وارد کردن سیستمای ترمزشون خیلی ضعیفه،
الان به خاطر همین مسائل هست که این تصادفات پیش میاد.
ایرج، صحبت‌های محمد رو شنیدید. یکی از مسائلی که خیلی از شنونده‌های گرامی رادیو فردا به اون اشاره کردن، عدم احترام و رعایت قانون راهنمایی و رانندگی در ایرانه. این پدیده رو شما در چه میبینید ایرج؟
مسئله فرهنگی باز کردن، این من فکر میکنم که یه وقت خیلی زیادی رو میخواد. یعنی این برمیگرده به دوران حتی طفولیت پرورش، یعنی از همون دوران مدرسه ابتدایی و راهنمایی، برمیگرده به اون سطوح از تربیتی که اونجا شکل گرفته، از حتی مدارس بگیر بیا تا دانشگاه و بالا و سایر مسائل اجتماعی. اما تنها مسائل احترام گذاشتن به قوانین نیست، چون که مسئله دیگه مثلا اعتیاد، الان دیگه اعتیاد به تریاک یه چیز دیگه خیلی ابتدایی شده، الان اعتیاد به کریستال هست، اعتیاد به کراک، اعتیاد به شیشه هست، به خصوص رانندگان سنگین عموم، حالا کلمه عموم به کار نبرید، نوعا گرفتار این موضوع متاسفانه شده. یعنی اون ماده قدیمی تریاک دیگه جای خودشو داده به این مواد. این مواد هم موارد مسئله خاص خودشو داره، اختلالای ایجاد میکنه که راننده دیگه تعادل خودشو نداره. من فکر میکنم الان این گرفتاری بیشتر از اون رعایت احترام اینو دیگه تقریبا تحت پوشش قرار داده، اون دیگه مسئله خیلی حاشیه میشه.
مسئله‌ای که شما مطرح کردید مسئله بسیار مهمیه، ادامه بدید و توضیح بدید.
برمیگردیم به یه سری باز مسئله حاشیه دیگه که بحث خود همین جوانایی هست که فرض کنن نظر فرهنگی مشکل پیدا میکنن، تو جامعه اردا نمیشن، از نظر کاری شغلی اجتماعی کارشون به جایی کشیده میشه، یه ارداشون این میشه که فرض کنید بیان تو خیابون با موتور سیکلت تو پیاده رو مثلا تو پارک بیان در انظار عموم مثلا تکچرخ بزنن که این خودش خیلی حادثه سازه، یا مثلا با خودرو مثلا توی خیابونی مثلا فرض بفهم به اسم خیابون رئیس اونجا فرض کنیم مانور بکنن با ماشین پدرشون یا ماشین خودشون، اینا هم همه حادثه سازه. اینا هم میگم باز برمیگره به مسئله فرهنگی و اجتماعی و تربیتی که این دیگه کار به اینجا کشیده شده، این دیگه باز خودش ریشه یابی داره که چجوری میشه جلوی اینو گرفت، مثلا چجوری شد که اینطوری شد، یعنی مسئله بیخ پیدا کرد به اینجا کشیده شد. من واقعا راننده سنگین رو میشناختم که من مسیر تهران تا مشهد رو شیشه بازی میکنم میرم. خود من رانندگان رو میبینم، به خود رانندگان سنگین در این رانندگی مشغول قفیم کشیدن هم. یعنی این بدبخت کرد امنیت همه چی رو به این برده، کسی که داره تو جاده شما داری رانندگی میکنی با خون و مادر، من به شما میگم شما امنیت نداری، چون راننده پشت سرت ممکنه الان جواز خوبی نداشته باشه. شما راننده خوبی هستی، ماشین خوبی هم داری، ماشین بالایی هم داری، ولی یک راننده معمولی به این درجه میتونه شما و خون و مادرتون راحت در چند صدم ثانیه شیرازه زندگی شما رو به هم بریزه.
محمد، صحبت‌های ایرج رو شنیدی؟
بله، داشتم میخواستم بگم که رانندگانم بعضی ها سوادم خیلی مهمه. شما میبینی ماشین مثلا با 24 تن بار 16 تن هم وزن خودش 40 تن بار داره میخواد گردنه تنگزاقشی بشه، خب این وقتی که راننده سواد نداره، نمیدونه استکاک یعنی چه، استکاک لنت به کاسه یعنی چه، بدون با دند سنگین نمیاد پایین، با دند سبکی ماشین ول میکنه، خب این هسته که این نمیدونه، نیرو گریز از مرکز نمیشناسه، استکاک جاده نمیشناسه، نمیدونه این تیم تریلی فشاری که داره نیرو جاذبه زمین شیبه احاتش میکنه، هر لحظه خطر تحت ترمز جواب بده، دود از لنتا بلند بشه و هر لحظه ماشین واژگون بشه یا انحراف بشه، یا خلاص اگه سالم برسه دیگه شانس آورده. اینم هست از لحاظ فرهنگی هم که آقای ایرج گفتن، واقعا سوادم خیلی مهمه در رانندگی.
محمد، شما خودتون راننده هستید، در مورد مسائلی که ایرج گفت که تعدادی از رانندگان دچار اعتیاد به مواد مخدر هستن، شما هم تایید میکنید این مسئله رو؟
بله کاملا، من خودم دیدم، یعنی داشتم میومدم دیدم که یارو پیکنیکشو گذاشته، سیخم گذاشته، یه آهنروای گذاشته بغل سیخش، یه لوله هم گرفته پشت ماشین ها داره سیخش گرم میکنه، میگذاره رو تریاکش، تو رانندگی داره تریاکش میکشه. ولی این من خودم دیدم، ایشون واقعا راست میگن.
شما محمد در تماسی که با ما گرفتید اشاره کردید به کامیون ها و اتومبیل هایی که وارد شدن و این اتومبیل ها قابلیت و استاندارد خوبی ندارن، خصوصا به کشور چین اشاره کردید و مشکلات فنی اینا رو برشمردید.
بله کاملا درست، چون یه ماشینی به نام هوو وارد کردن، یه نمونه به نام دانگ فانگ هست، اینا تریلر هستن، اینا سوپاپ های زیرپاشون ضعیفه. الان چند روز پیش هم پلیس تهران بزرگ اعلام کردن اینا رو از لحاظ سیستم ترمزاشون ایراد دارن، حتی پلاک گذاری دیگه اینا رو نمیکنین. اگه اون شرکت هایی که وابسته رفتن این ماشین رو وارد کردن، برن مستشار بعدن بیان سوپاپ های اینا رو عوض کنن، یا
ترمزاشون طوری تاثیر کنن یا سیستم RBS بزنن که ترمزاشون خوب بشه، چون هر چی الان حادثه داره به وجود میاد، داره تصادفای ناجوری به وجود، همین ماشینای چینی دارن این تصادفا به وجود میاد، فقط در اثر همین سیستم ترمزای ضعیفشون، یعنی سوپاپ زیرپاشون خیلی ضعیفه.
ایرج شما خیلی به صورت کارشناسانه این مسائل رو در پیامی که برای ما گذاشته بودید بررسی کرده بود، به یک زاویه دیگری از این خطراتی که رانندگان رو تهدید میکنه، مردم رو تهدید میکنه در جاده ها اشاره کنید، بفهمید.
بله، مسئله دیگه بحث در خودروی کوچیک سواری، بحث ایران خودرو و بحث سایپاس، این دو تا شرکتی که عمده تولید کننده این خودرو است. چند سال اینا اومدن این خودروی پیکان رو ساختن تا مرز 6.5 میلیون و 5.5 میلیون و 6 میلیون هم این ماشین رو به مردم فروختن، ولی واقعا ایمنی ترمز این ماشین ببین چقدر داره کشته میده، چقدر در مقابل ضربه ضعیفه. باز بدتر از اون مردم از این خلاص شدن، باز توی خودروی به نام پراید شدن. اینا شما اکثر تصادفاتی که الان تو جاده میبینی، حالا گذشته از خودروی هوو کشون رو سمدن، خودروی هوو خودروی چینیه، خیلی تصادفات این شرکت داره این تریلی، ولی یه قضیه یه طرف تصادفات هم پرایده. یعنی شما همیشه نگاه میکنی پای این خودروی پراید هم در کاره.
دلیلش چی هست؟
ببینید، به خاطر اینه که یه سری از این کارگاهایی که الان مثلا دارن این خودرو رو میزنن که مثلا دارن با سایپا همکاری میکنن، مثلا در مشهد در تهران شما مثلا میری اینا رو نگاه میکنی، اینا شکل قطعه رو بیشتر دارن میزنن، یعنی آلیاژی از اینو بیان فرض کنید که آلیاژ اصلی رو به کار ببرن، اون جنسی رو به کار ببرن که زود استقامت خودش در مقابل ضربه از دست نده، در مقابل دست انداز افتادن از دست نده، کج نشه، نشکنه و مسئله فنی دیگه، اینا بمسه رعایت نمیشه. یعنی شما خیلی از این کارگاهایی که من مستقیم رفتم دیدم بعضی از اینا رو، اینا اصلا به شکل استانداردی ندارن، خیلی عجله‌ای و سریع فقط می‌خوان یه سری برسونن و درآمدی براشون داشته باشه، و اینا خیلی به قول معروف میگن یالا یالا، خیلی سریع، خیلی فورس ماژور بعد ساخته بشه، 5000 از این قطعه، 10000 از این قطعه، 7000 از این قطعه بزنن توی کامیونی و یا علی از سمدت بردینه ببر فردا صبح برسه که خط تولید منتظره. ولی واقعا قطعه رو من که حالا شاید خیلی کارشناس قطعه نباشم، نگاه که میکنم مثلا میبینم که مثلا با یک شرایط بعد هر کی ببینه متوجه میشه که این قطعه اون قطعه اصلی نیست. بعد یه سری از این قطعات هم که میاد بیرون تو بازار که باز مردم میگیرن استفاده میکنن، مثلا مثل یه سری قطعات جلوبندی، من خودم اینو دیدم، اینو مثلا با یه سری دستگاه ابتدایی واقعا دیدم، نگاه میکنم حالا مثلا یه مهری هم روش دادن، یه اسم ایرانی یا یه اسم خارجی، علامتی هم روش گذاشتن، ولی واقعا این تو چه حد پیگیری میشه من نمیدونم واقعا در چه حدیه، ولی اون جنسی که من داشتم مثلا میدیدم نگاه میکردم واقعا میدیدم این جنس جنسی نیست که جنس ایدئالی باشه، ولی خب وقتی تو اون تلفن و تو اون زرق و برق و تو اون کارتون قرار میگرفت، آدم مثلا یه مقدار نظرش برمیگشت. یکی از مسائل دیگه که مخلصانه صادقانه و از روی دلسوزی تمام دارم میگم اینو، که داره تهدید میکنه، بحث همین خودروهای تریلیایی هست و همین ماشینای سنگینی هست که به صورت لیزینگ و اقساط داده شده. اینو این آقای محمدم که الان میگن راننده هستن، اومده وارد شده، یه سند 300 میلیونی 400 میلیونی 500 میلیونی بابت یه خودروی هووی 60 میلیونی از طرف گرفتن، خدا تومنم با حساب کردن، ماهی 1 تومن 1.100 1.200 لس براش بستن. این بدبخت نمیتونه آخه بده، برای اینکه الان راننده های سنگین اکثرا استثمار شده یه دست تجار و بازرگانان شدن، یعنی بعد از یه مدتی که دیگه نمیتونن اینو پرداخت بکنن، ماشین توقیف خواهد شد، اون خونه توقیف خواهد شد و مشکلات بعدی، یعنی دیگه دست و پاش بسته است. خب مجبور حالا چیکار کنه؟ مجبور تو جاده شب بیشتر گاز بده، سریعتر بره، سریعتر بیاد سرویسش انجام بده، یه سری مسئله رعایت بکنه، نکنه شب بیدارخوابی بکشه، به خودش فشار بیاره، از راننده کمکی استفاده نکنه که هزینه رو بیاره پایین تر، و نتیجه این میشه که خب در یه لحظه آدمی زاد چشش به هم بخوره، بزنه با یه اتوبوس شاخ به شاخ بزنه، سفر 30 نفر یا هر چیزی منجر به تلفات اون بشه.
محمد شما که خودتون یک راننده هستید، وضعیت شما چطوره؟
باور کنید این لاستیک اینقدر که برشکن شده، اینقدر قیمت لاستیک بردن بالا که همین آقای ایرج خان فرمودن که باید تست بدن. شما ببینن لاستیک شده، لاستیک میشلن شده 1,500,000 تومان، 1,500,000 تومان هم 1,300,000 تومان هم باید تست بده با این درآمد کم. خب این باید به قول ایرج خان باید همیشه در سفر باشه، نه خونه زندگی رو داشته باشه، نه استراحت داشته باشه، به قول خودشون یه حد تریاکی هم میکشن که بتونن خواب از سرشون بپرونن، بیشتر رانندگی کنن، همین باعث چرت زدنشون میشه و به قول ایرج خان یه اتوبوسی میاد همه رو زکه پار میکنه و میره دنبال.
محمد و ایرج، تعداد زیادی از شنونده های ما از سوئی گله دارن از ماموران پلیس راهنمایی رانندگی، و از سوی دیگه گروه دیگه از شنونده های ما میگن که پلیس باید در برخورد با کسانی که قوانین رو زیر پا میگذارن سخت‌تر عمل بکنه. نظر شما چی هست؟ با محمد شروع میکنیم، بفرمایید.
من چیزی که دارم تو جاده ها میبینم، واقعا پلیس ها واقعا میدونن، واقعا تلاش خودشون میکنن، دوربین میگذارن، جریمه های سنگین خودم دم جریمه میکنن، ولی باور کنین فقط جاده ها استاندارد نیستن، پلیس ها هم تو کار خودشون موندن. وقتی میاد یه تصادف وحشتناکی صورت میگیره میان مصاحبه میکنن با این پلیس، فقط علت اصلی رو میگه این جاده دوبانده نبوده، اگه دوباند بود اتوبان بود این تصادف اینجوری صورت نمیگیره. اونا هم خسته شدن، اونا هم ناراحتن، ما باهاشون باور کنیم بارها با همین پلیس هم صحبت کردیم، واقعا خسته شدن، خودشون هم نمیخوان این جریمه سنگین، میدونن وضع اقتصادی مردم واقعا نون ندارن بخورن، موندن، پلیس هم مونده، پلیس هم باور کنین ما باهاشون صحبت میکنیم موندن.
ایرج نظر شما چیه؟
پلیس ایران به نظر من داره کارش خوب انجام میده. حالا ممکنه چهار تا ماموری هم باشه که بالاخره یه کاری بکنن، یه حرکاتی بکنن، چه می‌دونم با مردم بد برخورد کنن، یه کاری بکنن که نباید بکنن، مثلا دور از عرف و شرع و قانون باشه. حالا این تو همه دنیا هم هست، ولی فقط یه مسئله هست که من اینو بیشتر تو پلیس هم حالا گفتم، قبل از اینکه بحث جرائم باشه به نظر من بحث راهنمایی باشه. یعنی میگه راهنمایی بر رانندگی، نمیگه رانندگی و جریمه. اینو من بگم که دو تاشون هم گفتم اتفاقا اونا هم قبول کردن، پذیرفتن که آقا مردم رو میگه بذار راهنمایی کن، چون همین هم باعث جدی‌تر شدن راننده میشه. نه، اینا مثلا ملایم تره، یه برخورد مردم ایرای مردم باشوری هستن. پلیس هم پلیسی که از متن خود ماست، برادر ماست، دوست ماست، رفیق ماست، اصلا برخورد خیلی خوبی هم داره. یعنی راهنمای رانندگی ایران برخورد بدی نداره، من برخورد بدی ندیدم. خب کسی داره سرعت بالایی مثلا 100 تا میده تو منطقه مسکونی، واقعا خب بعد جریمهش کنه.
سپاسگزارم از هر دوی شما. در باز شد پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا، آره از در اومد تو،
بعد با عجله وارد این استودیو شدم که نفس نمونده برام.
این برنامه صدای شما صدای فردا در حقیقت برنامه‌ای که از این قسمتیش که مربوط به ماست میشه، آره میشه وبسایت، بخش خبر و پخش و بخش موسیقی،
یا همون پخش موسیقی،
پخش موسیقی درست گفتم. خب پیام، میخوای تو با شنوندگان موسیقی، بخش موسیقی، یه چند تا صحبتی داشتی. یک مسئله هست، ایمیل های زیادی ما دریافت میکنیم که شنونده ها تقاضای ترانه درخواستی دارن. در اسمس ها هم این خیلی پیش میاد. یه همچون برنامه اصلا پیش بینی کردی؟
میدونی راه های ارتباطی رادیو فردا از طریق اسمس، تلفن، انواع و اقسام ایمیل ها به بخش موسیقی به صورت مستقیم به info@radiofarda.com کاملا باز، شنوندگان رادیو فردا میتونن با کمال آزادی در مورد برنامه های رادیو فردا نظر بدن و به خصوص در مورد موسیقی. 3 دقیقه به من وقت دادی جان عزیز، برای همین خیلی کوتاه و مختصر صحبت میکنم در مورد ترانه هایی که شنوندگان عزیز درخواست میکنن. تعداد زیادی از شنونده های رادیو فردا درخواست میکنن که فلان ترانه رو با صدای فلان خواننده در این ساعت برای من پخش بکنید. متاسفانه ما هنوز امکان پخش ترانه های درخواستی رو به صورت زنده در ساعت هایی که شنونده ها از ما درخواست میکنن نداریم، اما این معنیش این نیست که ما از نظرات شنوندگان رادیو فردا در بخش موسیقی استفاده نخواهیم کرد. حتما نظراتشون در بخش موسیقی تاثیرگذار خواهد بود، اما زمان خواهد برد، شاید 1 هفته، شاید 2 هفته، اما ترانه هایی رو که درخواست میکنن به ترانه های روزانه رادیو فردا اضافه خواهد شد.
1 هفته، 2 هفته، یکم سریعتر کار کن، شنونده دلشون میخواد اون آهنگی که دوستان
تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم تا چند ماه آینده این سرویس رو یا حداقل این برنامه ترانه های درخواستی رو در 1 ساعت مشخص در رادیو فردا داشته باشه.
تو ما جلوشو بگید.
آره من همین رو می‌خواستم.
3 دقیقه که گذشت که هیچی. بله خب بگو.
بخش بزرگتری از رادیو فردا موسیقی، در نتیجه پیام میشه که وقت بیشتری لازم
داره. در نیم ساعت شما من 3 دقیقه وقت دادین، ولی من در عوض میرم اون طرف و 16 ساعت برای شنونده های رادیو فردا موسیقی پخش میکنم.
خب به پایان برنامه امروز میرسیم، تا برنامه آینده من جان خاکساز ساعت خوشی براتون آرزو میکنم.
من تو ماشتاه باز روز و شب خوشی براتون آرزو میکنم.
و من پیام رضی، امیدوارم که از ترانه های رادیو فردا لذت ببرید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
60 اقتصاددان ایران در نامه سرگشاده‌ای سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. در این نامه سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد، سیاست تجاری نادرست و تنش‌زا نامیده شده که هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدیم که جان در واقع خاکزاد آن را تهیه و اجرا کرده بود. 59 دقیقه و 7 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است و به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، ولی به یاد داشته باشید که برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا یا مطالعه این خبرها و گزارش ها میتونید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و فیلتر شکن امروز هست tajdehan.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار و نظر و پیشنهادهای شما هستیم. همکارم امیر زمانی فر تا لحظات دیگر خبرها را با آگاهی میرساند. فعلا روزگارتان خوش.
بهترین آهنگ ها